الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كاهل سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سوره مبارکه است که به نام سوره سورة الجن خونده می شود. در این سوره، ابتدای این سوره، قسمت های اول این سوره اشاره به جریانی است که گروهی نفری، مقصود نفر یعنی اینجا گروه، گروهی از جن قرآن را استماع کردند و تحت تأثیر قرآن قرار گرفتند و با قوم خود در میان گذاشتند و قرآن مجید این جریان را نقل فرمود که در سوره مبارکه احقاف هم ما آیاتی در همین زمینه داشتیم و احتمالاً هر دو جریان یکی باشد و ممکنم هست که این دو جریان باشد. آیاتی که با این شروع می شد و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن تا آخرش. اینجا باید یک بحثی راجع به جن تا اون حدود که از قرآن مجید استنباط می شود ما بکنیم. در ذیل سوره احقاف ما یک بحثی کردیم، حالا هم یه مقدار همون اون که اونجا گفته ایم یه مقدار هم ممکن است مطالب اضافه عرض بکنیم. کلمه جن چه لغتی است؟ خود لغت جن به معنی شیء مستور است، یعنی شیء نامرئی و شیء پوشیده شده، شیء غیر قابل رؤیت. جنین را که جنین میگویند به اعتبار این است که در شکم پنهان است و دیده نمی شود و محسوس نیست. باغ را که عرب بهش جنت میگوید به اعتبار کثرت درخت هاست، به طوری که این درخت ها فضا را می پوشاند. از اون جهت که درخت زیاد است و فضا را می پوشاند و دیده نمی شود فضایی که در اینجا وجود دارد، عرب به باغ می گوید جنت. سپر را که بهش می گن جنه، سپر که در جنگ ها به کار برده می شود بهش می گن جنه، چون وسیله ایست که جنگجو خودش رو در ورای او مخفی می کند او را وسیله قرار میدهد، خودش را در او را در جلو خودش قرار میدهد و خودش را در پشت او مخفی میکند، یعنی وسیله مخفی شدن. قرآن به یک سلسله موجودات، موجوداتی را ذکر کرده است که از انسان مخفی هستند و اونها را جن نامیده است، ولی در عین حال این چنین نیست که هر موجود نامرئی و نامحسوسی از نظر قرآن جن نامیده بشود، برای این که ملائکه هم نامرئی و نامحسوسند، ولی در عین حال قرآن به اونها کلمه جن را اطلاق نمی کند، کلمه ملک را اطلاق می کند. حالا خصوصیت را عرض می کند. اگر یادتون باشد در ذیل تفسیر سوره احقاف عرض کردیم که ما معمولاً در اثر یک اشتباه که ریشه اشتباهش هم افکاری است که در ایران قبل از اسلام وجود داشته است، معمولاً جن و ملک را در ردیف یک دیگر قرار میدیم، یعنی که انه دو تیپی هستن نزدیک به یک دیگر. در شعر محتشم هم هست: جن و ملک برادمیون نوحه میکنن. یا مثلا در تعبیرات دیگر فارسی شعرها میگیم دیو و ملک، یعنی به جای کلمه جن کلمه دیو رو میآوریم. این درست نیست. چرا درست نیست؟ یک فکری و یک اندیشه‌ای در ایران قبل از اسلام وجود داشته است که اونها قائل به دو نوع موجوداتی بودن که اون موجودها در عالم خلقت تأثیر داشتن، نوعی کارگزاری داشتن، یعنی تدبیر امور به اونها واگذار بوده است. از این دو نوع یک نوع را خیر می دانستن، یعنی اونها را قدرت‌های مرموز کارگزار در عالم که کارشون خیر رسوندن به عالم است. گروه دیگر را، اونها را هم در ردیف اونها میشمردن از نظر قدرت و از نظر کارگزاری، ولی میگفتن اینها گروهی هستن که طبیعتشون و طینتشون بد کردن است، یعنی طبیعت و طینت اونها این است که شرور را در عالم خلق بکنن و بیافرینن. اون وقت مثلا میگفتن باران را اون گروه نیک میآورند، زلزله را اون گروه بد میآورند. بعد در اون بالای بالا چه خبر است؟ در اون بالای بالا بعضی ها اصلا معتقد بودن، یعنی در یک دوره های معتقد بودن که اساسا مبدع عالم هم دو مبدع ما داریم، دو خدا داریم، یک خدایی که جنودش اون خدای خیر است و جنودش هم همون فرشتگانی هستن که خیر می رسانن، و یک خدای شری ما داریم که کار شر رسوندن است و جنود اون نوع دیگر تو اونا را اگه فرشتنه می گفتن دیو می گفتن، دیوان هستن که این دیوان شر به عالم می رسانه. پس فرشته و دیو هر دو کارگزار عالم بودند، با این تفاوت که فرشته به عقیده اونها کارهای خیر عالم را تدبیر می کرد از طرف خدای خیر، و دیو کارهای شر عالم را انجام میداد از طرف اون خدایی که در ذات شر رسوندن است. و اگر گروه دیگر معتقد بودند به این که نه، خدای اصلی یکی بیشتر نیست، ولی میگفتن خدای اصلی دو موجود آفرید، یک موجود خیر و یک موجود شر، و اون موجود خیر است که جنودش هم خیرن و موجود شر جنود شرن. یعنی هر دو مبدع خیر و شر ریشش به یک خدای اصلی میره. بعد که کلمه ملک در قرآن آمد و کلمه جن در قرآن آمد، به غلط در ترجمه های فارسی ملک را فرشته ترجمه کردن که این غلط نیست در جای خود، ولی آمدن جن را کلمه دیو را به جای او گذاشتن. بدون توجه که جنی که در قرآن آمده است با دیوی که در قدیم در ایران باستان بوده است از زمین تا آسمان متفاوت است. این جنی که در قرآن آمده یه موجودی است در ردیف انسان. در قرآن به ملائکه چی گفته؟ گفتم ملک. ملک از ماده ملک است، از ماده قدرت است، یعنی یک موجوداتی که مظاهر قدرت پروردگار هستند، موجوداتی که قدرت عالم، قدرت خداوند عالم در عالم به وسیله اونها بروز می کند و ظهور می کند. اونها واقعا کارشون به همون معنا به اذن الله کارگزاری عالم است. به اونهاست که می شود نسبت داد و گفت به این که ملائکه‌ای هستند که علم را و وحی را به عالم می رسانند، ملائکه‌ای هستند که رزق را به عالم می رسانند، ملائکه‌ای هستند که قبض ارواح می کنند، ملائکه‌ای هستند که حیات به عالم می رسانند. قبض و بست عالم به اذن پروردگار در دست اونهاست. اونی را که متصرف در کار عالم هست، از بارانش گرفته، از سیلش گرفته، از زلزلش گرفته، از سلامتش، بیماریش، همه علی سویه به اذن پروردگار به وسیله اون موجوداتی انجام میگیرد که نام اونها ملک است. و لفظ ملک مفهوم قدرت رو میفهماند. توجه کردید؟ و اما اون موجودی که قرآن او رو جن می نامد، آیا کاری از قبیل کارهای ملائکه، حالا چه کاری که برای بشر خیر شمرده بشود یا کاری که برای بشر زیان شمرده بشود، یه همچه کاری بینا است؟ مثلا جن فرض کنید در آمدن سیل یا زلزله و امثال اینها، ابدا. هیچ اصلا در این ردیفه ها نیست. در قرآن هیچ جا شما نمیبینید جن و ملک با یک دیگر ردیف شده باشند. جن با انس با هم دیگر ردیف میشود، نه جن با ملک. این در ادبیات ماست که جن و ملک، دیو و ملک در کنار یک دیگر قرار میگیرن. در قرآن هرگز. حالا بفرد، حالا بحث ابلیس رو جدا عرض میکنم. یکی از مسائل خود مسئله ابلیس و شیطان است. توجه کردی؟ آیا شیطان از بعضی از آیات قرآن، ظاهر بعضی از آیات قرآن استنباط میشود که شیطان از ملائکه است که رنده شده است؟ برای اینکه قرآن میگوید به این که به اذغلا للملائکت سجدو، بعد میگه همه سجده کردن الا ابلیس. توجه کردید؟ در آیه دیگر که آیه شما خوندید میفرماید کان من الجن ففسق عن امر ربه. بعضی ها به استناد اون آیه گفتن ملکی رنده شده، بعضی به استنادی این آیه گفتن جن است. حالا اونهایی که گفتن ملکی سر رنده شده، گفتن چون جن یک کلمه عامی است، یعنی از موجوداتی که پوشیده هستند و غیر مرئی هستند. توجه کردید؟ اینم در اینجا در ردیف ملائکه به اون معنا که مقصودم این بود که جن و ملک به طور کلی هیچ وقت در قرآن ردیف یک دیگر قرار نمیگیره. جن و ملائکه، جن و ملائکه. تنها مسئله شیطان است که در مسئله شیطان اون اصلا یک احتمال بیشتر این است که شیطان یک حقیقت سوم است، نه از نوع اون ملائکه است و نه از نوع این جنی که قرآن نقل میکند. خب حالا بریم ببینیم این جنی که قرآن نقل میکند چه مشخصاتی دارد. شبیه ترین موجودات است در خصلت ها به انسان، از نظری که قرآن برای ما بیان کرده. یعنی چه؟ یعنی موجودی است مانند انسان، تولد دارد، مانند هر حیوانی، بلکه و مانند یک حیوان و انسان مرگ دارد، و مانند یک حیوان و انسان حشر دارد، ذریه دارد، دو جنسی است، مرد دارد، زن دارد. همه اینا از قرآن استنباط میشه، در ملائکه حرفا نیست، هیچ کدام از اینها نیست. ملائکه نه مردن و نه زن، چون از این جنس نیستن. ولی در جن مثلا در همینجا تعبیر داره که و انهو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، برجال من الجن. بعد هم یه موجودیست که قرآن میگوید برخلاف انسان، که انسان اصل اولش خاک است و از خاک و از گل آفریده شده است، یک موجود خاکی است. قرآن میگوید این موجود زنده جندار است، حیات دارد، ولی آتش است، جنس اصلش آتش است. همین جوری که خدا از یک موجود خاکی حیات را در یک ماده خاکی خلق کرده که هنوز هم جزء معماهای بزرگ عالم علم است و حل نشده که اول حیات چگونه بود و به چه شکل بود، ولی اینش مسلمه که حیات در روی زمین که پیدا شده از خاک پیدا شده. قرآن میگوید که یه حیات دیگری هم در عالم پیدا شده است، ولی اون حیات دیگر از آتش به وجود آمده نه از خاک. این یه امر تجربی نیست که بگیم آقا چطور، کجا بیایید به ما نشون بدید. قرآن میگه چنین چیزی هست و وجود داره چنین چیزی. جندار، درست یه جندار، زی حیات، یک موجود زی حیات به وجود آمده است. اصلا این آتش معمولی، اصلا این عنصری که الان ما به نام عنصر آتش در این عالم ما میشناسیم، عنصر آتش رسیده به جایی که تبدیل شده به یک موجود زنده. حالا چگونه است ما نمیدانیم، ولی هست. حالا اینها به دلیل این که عنصر اولیشون، مبدأ اولیشون در خلقت با انسان متفاوت است، تفاوتهایی با انسان دارن. یکی این که در بعضی قسمتها از انسان پایین ترن در اون چی که فضیلت و کمال واقعی است، یعنی ندون انسانن، و در بعضی چیزها از انسان بیشترن که اونها کمال واقعی شمرده نمیشن. اون که اینها از انسان پایین ترن، اینها در مراحل ایمانی و در مراحل معنوی البته مانند انسان مؤمن دارن، غیر مؤمن دارن، حتی مشرک دارن، کافر دارن، منکر خدا دارن، منکر انبیا دارن، مؤمن واقعی هم دارن، ولی افراد اینها در ایمان اون مراتبی که افراد بشر طی می‌کنند طی نمی‌کنند، که به مقام پیغمبری مثلا برسن، در این جهت تابع بشر هستن. یعنی پیغمبرهای بشر هادی و راهنمای اونها هستن، نه اینکه از خود اینها پیغمبری داشته باشند. و اما به دلیل اینکه عنصر اولی که از اون عنصر اول اینها آفریده شدند با عنصر خاک متفاوت است، یک سلسله تفاوت‌های دیگری با انسان دارند. یکی همون مسئله غیر مرئی بودن، یعنی وجود دارد مانند یک جسم هم وجود دارد ولی یک جسم غیر مرئی. بعدم مسئله سرعت، یعنی حرکت برای اونها، حرکت وجود دارد، نه اینکه حرکت وجود نداشته باشه، در اونها حرکت وجود دارد ولی اونها حرکت را به یک سرعتی انجام میدهند که برای بشر غیر قابل تصور است. یعنی در آن واحد میتونن اینجا باشن و در آن دیگر مثلا در دورترین کرات عالم باشن. حالا اینجا یه مطلبی باید عرض بکنم، به اون این که علمای قدیم و فلاسفه قدیم این چنین فکر میکردن که هرچه جسم است قابل احساس است، قابل دیدن است، و هر چه قابل دیدن نیست جسم نیست، و به اصطلاح می گفتن مجرد از جسمانیت است. اون وقت فلاسفه قدیم مجبور بودن این چنین بگوین که جن به دلیل این که دیده نمی شود پس باید بگیم جسم نیست، ولی این خودشون به اشکال برخورد میکردن، میگفتن با برداشت های قرآن جور در نمیاد، چون قرآن میگه که انسان را از گل آفریدیم و جن را و جان را من نار سموم آفریدیم. خب آتش جسم است دیگه، از جسم آفریده شده. این بود که این به صورت یک مشکلی از این جهت باقی موند. یا مثلا خیلی افراد اینها را به صورت یک موجودهای سمبولی به اصطلاح میدونستن، یعنی فکر میکردن قرآن با این تعبیرات نخواسته بگه یک موجود واقعی به نام جن هست، بلکه اینها را سمبول یک امور دیگر قرار داده. ولی علم امروز مسائلی طرح کرده است که بعد از طرح این مسائل هیچ برای ما ضرورتی ندارد که بیایم دنبال این تعبیر و توجیه ها و بگیم که جن مثلا مجرد است، نامحسوس و جسم نیست اساسا. حالا علمای امروز رسیدن به این مسئله که ما یک نوع جسم نداریم. علمای قدیم میگفتن یه نوع جسم بیشتر وجود ندارد و اون جسم سه‌بعدی است، مثل ما که الان و هر چیز این میز سه بعد دارد، طول، عرض و عمق. آیا ممکنه یه موجود دو بعدی داشته باشیم، جوهر دو بعدی داشته باشیم، یعنی جسم دو بعدی داشته باشیم؟ فرض نمی کردن. جسم یک بعدی چطور؟ بازم فرض نمی کردن. جسم چهار بعدی چطور؟ بازم فرض نمیشد، مگر در بعد زمانی که ملا صدرا فقط فرض کرد. پنج بعدی چطور؟ شش بعدی چطور؟ هفت بعدی، هشت بعدی، دوازده بعدی. حالا تا دوازده بعد، چهارده بعد هم جلو رفتن. میگن ممکنه اجسامی وجود داشته باشه که اجسام باشن سه بعدی نباشه. اگر سه بعدی نباشد، دو بعدی باشد یا چهار بعدی باشد، تمام احکامش با ماها فرق میکنند. یعنی مثلا ببینید، ما الان اگه این دیوار در اینجا باشد، درم اینجا بسته باشد، امکان نداره ما از این دیوار عبور بکنیم، چون ما یه موجود سه بعدی هستیم. این دیوار هم یک واقعیت سه بعدی است، نمیتونه یک واقعیت سه بعدی از یک واقعیت سه بعدی دیگه عبور بکنه. اما اینا معتقدن اگر یک جسم دو بعدی باشد از این دیوار عبور میکند بدون اینکه دیوار شکافته بشه. این که ما میبینیم ما فقط جسم و سه بعدی هستیم و موجودهای سه بعدی را فقط میبینیم، یعنی در همین فضا، همین فضایی که همین الان هستیم، تو همین کوچه، تو همین خیابان، همینا ممکن است، ممکنه انواع موجودهایی باشن که اینها با ابعاد دیگری غیر از سه بعد موجود هستن، ولی ما چون سه بعدی هستیم، سه بعدی ها رو میبینیم، اونا رو نمیتونیم ببینیم، اونا واقعیت دارن. حتی کم کم میبینید که این مسائل مطرح شده است که بعضی آثار در روی زمین وجود دارد که هنوز نتوانستند توجیه بکنند که این آثار کی به وجود آمده و چگونه به وجود آمده است. مثل اهرام مصر، این را من به صورت احتمال عرض میکنم و فرضیه بعضیانه که بگید آلا قطعا قضیه از همین قبیل است. مثل اهرام مصر که من متاسفانه ندیدم و فقط شنیدم، و مثل بعلبک و مثل خیلی جاهای دیگر در دنیا و عجایب عالم و در خصوص اهرام مصر، که اهرام مصر یک صنعتی است اونقدر عجیب و اونقدر خارق العاده که تنها شاید بشر امروز با تکنیک امروز شاید بتواند چنین صنعتی را به وجود بیاورد. مثل این که حالا من چون نیدن مثل این که مثلا یه ارتفاعی مثلا بسازن، فرض کن مثلا 30 متر، 40 متر، 50 متر، بعد اون وقت یک سنگی مثلا، یک جسمی که مثلا 30 تن باشه، 50 تن باشه یا بیشتر از اینها باشه، ببرن روی اونجا. این فقط تکنیک امروز قادر چنین کار رو بکنه. در چندین هزار سال پیش که بشر دوره تلاحش تمیزه چجور شده این قضایی ها؟ یک معمای یه ادهی و از جمله این های محسن هشرودی که چند وقتیش مرد، یه آدمی بود که خیلی باهوش بود و آدم درس خوندهی بود و باسواد بود، ولی متاسفانه اعتیاد به تریاک و هروئین و قمار و هزار اینها رو، این چنون این را خراب کرده بود و تعادلش از دست داده بود که هر روزی یه حرفی میزد، یه چرم دیر میگفت، یه دفعه یه حرفی، از جمله حرفایی که تا آخر عمرش روش پافشاری داشت، همین قبل از مردنش هم باز چند بار روش حرف زد تو روزنامه‌ها نوشتن، معتقد بود که اهرام مصر را موجودات نامرئی از کرات دیگر آمدن ساختن. این ساخته بشر نیست، ساخته یک موجودات دیگری است که از جای دیگر آمدن. توجه کرد؟ حالا الان راجع به این که در کرات دیگر موجودات دیگر هستن یا نیستن، مسئله است که الان مطرح هست. هر روز تو روزنامه ها میبینید که به صورت علائم فلان، یعنی به صورت یک امر احتمالی همیشه قضیه رو دارن تعریف میکنن. حالا اگر باشد جو کرات دیگر با جو زمین متفاوته، درجه حرارت اونجا با درجه حرارت اینجا یکی نیست، عناصری که در اونجا وجود دارن با عناصری که در اینجا وجود دارن 100% مشابه نیست، برای بشر اگر موجودهای زنده دیگر در جای دیگر وجود داشته باشه، معلوم نیست که در اونجا امکان زیست برای بشر وجود داشته باشه، چون ما ساخته شدیم در این محیط و در این جو و متناسب با این شرایط محیط. عرض کنم که مثلا فرض کنم بدن ما ساخته شده است که در حدود همیشه 37 درجه حرارت داشته باشه، یعنی 2 درجه 3 درجه که میره بالا دیگه ما در تب میگیم در تب 40 درجه داریم میسوزیم. اگر هم درجه از یه حد معین بیاد پایین، باز حیات ما به خطر میفتد. یه همچی موجود محدودی ما هستیم. کراتی که بسا هست، این کرات یک کرات آتشین است که ممکن است یه موجودات دیگری که این موجودات اصلا ماده اصلی حیاتشون با ماده اصلی حیات ما فرق دارد و نوع حیاتشون با حیات ما فرق دارد، نوع حرکتشون با نوع حرکت ما فرق دارد، در کرات دیگر باشه که اونا در آن بتونن در همه کرات دیگر گردش بکنن، اینجا بیان جای دیگر برن، جای دیگر برن، همه جا بخوام برن هیچ کسی نبینه اونا را. بنابراین موجود جسم نامحسوس داریم. یعنی دیگه امروز از نظر علم امروز یک امر مسلم است که جسم نامحسوس هم میتونه وجود داشته باشه، جسم باشه و نامحسوس باشه. البته در مسئله جسم نامحسوس یک چیز دیگه عرض بکنیم که بعض علمای قدیم هم در یه جای دیگر به جسم نامحسوس برخورد کرده بودن، باز این هم باز ملا صدرا اثبات کرد که و یه مقدارش هم شیخ اشراق اینها اثبات کردن مسئله که و قبل از همه اینها در روایات اشاره به این مطلب آمده بود، مسئله جسم برزخی. جسم برزخی، جسم برزخی خودش یه حقیقت هست، جسم برزخی خودش یه حقیقت هست. جسم برزخی یعنی الان همینجا هر کدوم ما که نشستیم جسم برزخی هم داریم، ولی الان ما با این چشم دنیایی نمیتونیم ببینیم. ما در یک شرایط خاصی ممکنه همون جسم برزخی خودمون را ببینیم، در حالی که جدا از جسم مادی ما هست. این افرادی که در اثر عبادت و ریاضت و اینها میتوانند بدن خودشون خلق کنند، این بدن مادی را خلق کنند و کناری چیز بیاندازند، توجه کردید؟ بعد خودشون با اون جسم برزخی که میبینن کاملا میبینه اونجا، بعد این بدنش هم میبینه میتونه که یک موجود چیزی. آقای طباطبایی من عقل میکردن نبیشتن تو چیزشون، آقای قاضی استادشون که خیلی مرد بزرگواری بوده، اسم ایشان هم خیلی مکرر اینجا بردم، خب ایشان که شاگردش بوده البته گفته بود این حرفا به هر کس که نمیگن اینا، گفته بود یه وقتی من احساس کردم، یه وقتی که خودم را در حال خلق بدن دیدم، عرض کنم که یه وقتی این بدن رو نگاه کردم، اینجا بودم در مقابل خودم، دیدم که دقت کردم دیدم که یه خال کوچیکی اینجا هست، من تو اون وقت این خال ندیده بودم، یعنی تو آینه که نگاه کرده بودم و عمرم خودم متوجه این خال نشده بودم، در اون حال که خودم رو دیدم اون خال کمچه کمرنگ بوده، متوجه وجود چنین خال در بدن خودم شدم. الان در مسئله ارواح که الان مسئله مهم نیست در دنیا، همچه نمیشه اینها را یک امر کوچکی گرفت، توجه کردید؟ مسئله مشاهده ارواح، مسئله مشاهده ارواح خودش یه حقیقتی است. در درجه اول اولیای دین این مطلب رو گفتن. امیرالمومنین وقتی که تشریف بردن وادی السلام نجف، بعد عرض کنم که خواستن یه خود بینشینن، گفتن فرش بیاریم داریم چی داریم، فرمود نه همجا روز داریم چی میشینیم، بعد فرمود شما چی میدونید الان همینجا قلقله است، قلقله ارواح است، قلقله ارواح اینجا، شما خیال کردید که چیزی نیست، قلقله ارواح الان در اینجا. خود اون ارواح وقتی که در این عالم ظاهر میشوند با یه جسم ظاهر میشن، اما یه جسم خود خواب هم نمیدوره. حتی در مسئله خواب بسیاری در وقتی که انسان در خواب خودش رو میبیند حرکت میکنه، این اشتباه بگیم خیال میکنه، این خیال نیست. از این نظر که خیال میکنه همین بدن حرکت کرده خیاله، اما از نظر این که واقعا یه بدنی رو در حال تحرک میبینه او خیالش واقعیته. خیالش اینه که اون بدنی که در حال حرکت، خیال میکنه این بدنیست که خوابیده، توجه کردید؟ نه، اون بدنی که خوابیده همینجا، اون روح با یک بدن دیگر در حال حرکت هست. اینقدر این مسئله در عالم شواهد دارد که الا ما شاء الله. ما اولا یه مطلبی را همینقدر که قرآن گفته هست ما میگیم هست، یعنی بهترین دلیل برای ما خود قرآنه، توجه کردید؟ همینقدر قرآن گفت موجودی که ماده حیاتی او آتش است و یه موجودی است زنده و یه موجودی است دارای مرگ و حیات و بعث و حشر و یک موجودی است مکلف مانند انسان و یه موجودی است که مانند انسان افراد مؤمن و افراد غیر مؤمن دارند و یه موجودی است که زن دارد، مرد دارد، توالد دارد، تناسل دارد، ولی دیده نمی شود، برای ما کافی است که قرآن گفت. ولی افرادی که به نظرشون یه خود عجیب میاد، حس و محسوسی، آقا مگه آدم چیزی که به چشم خودش ندید میتونه قبول بکنه؟ خیلی حماقت که آدم بگه که فقط هرچه را من به چشمم میبینم وجودش را قبول دارم، هرچه ندیدم چون من نمیبینم پس وجود نداره. خیلی حرف عجیبی. آدم بگه که این مثل اینا ببینید، ما اگر الان ما داره چند حس هستیم؟ 5 حس. حالا چند حس دیگر هم اونا گفتن، اونم حسه ایست که خود ما میدونستیم از نوعش جدا گفتن هم. 5 حس هست. حس باطره داریم، دیدن، شامه بوئیدن، لامسه، لمس کردن، سامعه شنیدن، ذائقه چشیدن. فرض اگر بکنید ما به جای 5 حس اگر 4 حس می داشتیم، 4 حس می داشتیم اول. اگر ما لامسه داشتیم، ذائقه داشتیم، شامه داشتیم، سامعه هم داشتیم، باطره نمی داشتیم. همه ما قضاوت ما درباره عالم چی بود؟ میگفتیم عالم همین مجموع شنیدنی ها و بوییدنی ها و چشیدنی ها و بساویدنی های لمس کردنی ها. اصلا میتونستیم فرض بکنیم که دیدنی های مثلا رنگ هم در عالم واقعیتی دارد، شکل هم در عالم واقعیتی دارد، امکان ندارد. ما 5 حس هستیم. این 5 حس فقط 5 روزنه است در وجود ما که ما با این 5 روزنه، با 5 بخش از عالم ارتباط داریم. از کجا اگه به جای 5 روزنه 50 روزنه در وجود ما برقرار کرده بودن، 50 حس، شاید 45 نوع موجودات دیگر ما پیدا می کردیم مثل این 5 نوعی که تا حالا پیدا کردیم. این یه کسی بیاد بگه آقا نه من چیزی را به چشم خودم چون نمی بینم وجود ندارد، این جز حماقت چیزی نیست. تازه ما میگیم جن، ما میگیم ملک. در ملک، در اون قسمت ملک بودن، جنم در قسمت جن بودن خودش، شاید جن 1000 نوع جن وجود داشته باشه، یعنی 1000 نوع موجودهایی که فقط ما او را به نام نادی پوشیده، به نام جن و پوشیده میشناسیم. شاید اونا خودشون 1000 نوع پوشیده باشن. یعنی اگه یه حس داشته باشیم ما یه نوع اونها رو درک بکنیم، ولی 999 نوع دیگه شون درک نکنیم، چون 999 نوع حس دیگه باید ما داشته باشیم. توجه کردید؟ اینها رو که عرض کردم برای این است که توجه به این مطلب داشته باشیم که این حرف لااقل در امروز دیگه این چنین حرفی مطرح نباید باشد که آقا هر چیزی باید جسم باشد و هر جسمی باید دیدنی باشد. پس هر چی دیدنی نیست جسم نیست، هر چیزی هم جسم نیست چیز نیست، وجود ندارد. پس هر چی دیدنی نیست وجود ندارد. جن که دیدنی نیست پس وجود ندارد. من که عرض مفتی گفتم که نه آقا، اولا هر چیزی جسم نیست، اجسام بخشی از عالم هستی رو تشکیل میدن. تازه هر جسمی برای بشر دیدنی نیست. برای بشر جسمهای سه‌بعدی، اون هم در یه حد معینی، جسمم از یه حد معین که کوچکتر باشه بشر نمیبینه. این میکروب ها جسمن ولی خب بشر نمیبینه، مگر با چشم مسلح بیاد ببینه. پس بنابراین ما نمیتوانیم بهانه‌ای نه برای انکار که هیچی، برای شبهه هم نمیتونیم داشته باشیم. اینها موجوداتی هستند جندار شبیه جنداری انسان، نمیگم جانن مثل ملک، ملک را باید گفت جان است فقط، یعنی جندار نیست، یعنی جسمی نیست که جن داشته باشه، ولی جن مانند انسان جندار است، جسم جندار است. اونجا قضیه من الجنت و الناس، اونجا من الجنت و الناس دو جور تفسیره، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت و الناس. ها، من شر، از شر وسواس های خناس ها، وسواس های وسوسگر ها، خناس یعنی اون وسوسگری که هی میاد وسوسه میکنه بعد میره پنهان میشه، باز دو مرتبه ظاهر میشه باز دو مرتبه پنهان میشه. الذي يوسوس في صدور الناس، که در سینه های مردم، در دل های مردم وسوسه میکنن. بعد دارم من الجنت و الناس، از جن و از مردم. آیا من الجنت و الناس عطف بیان چی؟ میگن عطف بیان به همون وسواس خناسه، یعنی وسوسگر. ما دو جور وسوسگر داریم، یه وسوسگر پنهان داریم، یه وسوسگر آشکار داریم. وسوسگر آشکار انسان‌های وسوسگر هستن، اینا شیاطین الانسان. قرآن خب بعضی از انسان‌ها رو شیطان می‌نامه دیگه، شیاطین الانس والجن، شیاطین الانس، شیطان‌های انسی و شیطان‌های جنی. اون شیطان یک معنای عام نیست که به هر وسوسگری حتی به انسان هم شیطان گفته میشه. پوشیده دیگه، سمبولیک به اون معنا که نگنه واقعیتی نباشه، یه واقعیتی پوشیده است. توجه کردید؟ تو گفتیم به خود شیطانم به اعتبار اینکه دیدنی میشود قرآن بهش جن میگوید. خوب، حالا که این مطلب رو فهمیدید، گفتیم به این که قرآن میفرماید که جن اولا قبل از انسان در روی زمین پیدا شده، چون در تعبیر قرآن انا خلقناه من قبل من نار سموم، یعنی این خلقت اینها قبل از خلقت انسان بوده در عالم. عرض میکنم که دیگر گفتیم که برای اینها ذکور و اناث و توالد و تناسل هست که از خود قرآن اجمالا این مطلب فهمیده میشود، و گفتیم به این که برای اینها مؤمن و غیر مؤمن هست که از آیات بعدی که میخونیم مطلب کاملا فهمیده میشود، و گفتیم به این که اینها تابع انس هستند، پایین ترن از انس و تابع انس هستند، یعنی مقامات و کمالات معنوی که برای انس، برای انسان پیدا میشود، برای جن در اون حد پیدا نمیشود. اونها محکومن که تابع انس باشند و تابع پیغمبر. حالا اینجا قرآن اشاره می کند که جریانی رخ داده است در همون اوایل اسلام. پیغمبر اکرم در مکه قرآن می خونده است، مشغول قرائت قرآن بوده. گروهی از اینها که همیشه در عالم در حال حرکت هستند ولی انسان وجود اونها را احساس نمی کند، گروهی از اونها که آمدن از اون نزدیک عبور بکنن، پیغمبر را درک کردن و استمباد شنیدن. صدای قرآن را که شنیدن توقف کردن برای اینکه درست بشنون. وقتی که شنیدن تحت تأثیر عجیب قرآن قرار گرفتن، بعد رفتن در میان قوم خودشون مسئله قرآن را طرح کردن. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن. حالا بگید پیغمبر از کجا مطلع شد؟ جریان را از قرآن اینجا نفهمیده میشه که اونجا پیغمبر خودش هم حتی مستقیما اونجا متوجه وجود اونها نشد، بعد به پیغمبر وحی شد که چنین جریانی رخ داد. قل اوحی، بگو به من چنین وحی شد، انه استمع نفر من الجن، گروهی از جن استماع کردن قرآن را. نفر یک کلمه است که الان ما در فارسی به یه معنی خاص میگیم، میگیم که به معنی عدد میگیم یک نفر، دو نفر، پنج نفر، هزار نفر. در زبان عربی نفر یعنی گروه کوچک. یک گروه کوچک هم حرکت، نفور معنی حرکت کردنه، یک گروه کوچکی که با هم حرکت میکنن اینها رو میگن نفر. و میگن که از عدد 3 تا 5 بین عدد 3 و عدد 5 رو میگن نفر. قلوه یعنی استمع النفر من الجن، یعنی گروه کوچکی از جن، یک گروه چند نفری از جن استماع کردن قرآن را بدون اون که خود را بر پیغمبر ظاهر بکنن و استفساری بکنن از پیغمبر. از اونجا گذشتن بعد از استماع قرآن و میان گروه جمع خودشون رفتن، قضیه رو اونجا گزارش کردن و اینجور گفتن: فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، گفتن ما یک قرآن عجیبی، یک شیء قرائت شده فوق العاده عجیب و شگفت آوری ما شنیدیم. یهدی الى رشد، که انسان را اینجا دیگه نبود، که انس را و جن را به سعادت و حقیقت رهنمون می شود، به رشدش و به کمالش رهنمون می شود. آمن نابه، ما فهمیدیم حقیقت، همونجا هم ایمان آورد تصدیق کرد. ولن نشرک بربنا احدا، دیگه هرگز برای پروردگار خود شریکی قائل نخواهیم شد. معلوم میشه در میان اونها هم شرک و توحید و همه این حرف ها وجود دارد، درست مثل انسان. و انه تعالی جد ربنا، قرآن است دیگه، از قرآن درس توحید و عظمت حق رو یاد گرفتن، گفتن متعالی منزه است عظمت پروردگار ما از این نسبت های ناروایی که انس یا جن به پروردگار میدهن. تعالی عظمت ربنا، عظمت پروردگار ما خیلی برتر از این حرف هاست. متخذ صاحبتم ولا ولدا، این چیزی که در میان جن و انس وجود دارد یعنی جفتگیری و فرزند داشتن، خدای متعال منزه از اینها. پس این نسبت ها که در انس و جن وجود دارد همه دروغ است. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا، حالا که ما ایمان آوردیم اقرار میکنیم که اون سخنان چرند و شتت و غلطی که سفهای ما به خدای متعال نسبت میدادن همه چرند بوده، همه مزخرف بوده. درست مثل یک گروهی انسان که بیان تعلیمات یاد بگیرن و این تعلیمات جدید فکر اینها رو دگرگون بکنه، وقتی که برگردن به مرکز اصلی انکار بکنن اون افکاری که در سابق وجود داشته، یکی یک اون افکار گذشته خودشون انکار بکنن. و انا ظننا ان تقول الانس والجن علی الله کذبا، حرف عجیبی میگه. ما قبلا چه حالا آدم نبودیم، چه جنها، چه موجودهای سادلوهی بودیم. هر چه که در میان جن و انس وجود داشت خیال میکردیم هر چه وجود دارد، یعنی هر فکری که وجود دارد، هر عقیدهی که وجود دارد، هر حرفی که گفته میشود راسته. اگر بگن خدا چنین گفته است، خدا چنین کرده است، باور میکردیم که میتونه اینا دروغ باشه. تازه فهمیدیم که چقدر حرفهای دروغ درباره خداوند در میان انس و جن رایج بوده. یعنی از این تعلیمات جدید تازه یک حالت انکاری نسبت به معتقدات قوم خودش، قوم خودشون و معتقدات انس پیدا شد که عجب چه دروغگوهایی تا حالا معلوم شد در میان جن و انس وجود داشته. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا. ما گمون میکردیم که انس و جن به خدا دیگه دروغ نمیبندن، هر چی میگن از آن خداست، خمال خداست، خدا چنین خواسته، خدا چنین کرده، باور میکردیم که راسته. فهمیدیم چقدر دروغ وجود داشته در این. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اشاره میکنن به این کارهای کهانت و ارتباط با جن برقرار کردن و عرض کنم از جن مدد گرفتن انسانها. حالا فهمیدیم که گروهی از انسانها پناه میبرن، از مردان انسانها گروه میبرن پناه میبرن به مردانی از جن و بیشتر اونها را بدبخت و تیره و گناهکار میکنن. عمل کهانت و عمل جنگیری و عمل رابطه با جن برقرار کردن و عرض کنم در عرب هم معمول بوده که گفته ما پناه میبریم به نمیدونم به رئیس جن در اینجا، پناه میبریم به چی، پناه میبریم به چی، از این حرف ها. او چیست که انسان بخواد به او پناه ببرد؟ اصلا ما کی هستیم؟ مردان ما کی هستن که باید انسان ها بیان به اونها پناه ببرن؟ یعنی فقط کسی که باید به او پناه برد خداست. به خدا باید پناه برد از جن، از انس، از هر گزندی و از همه چیز. در پناه اونها زندگی کردن یعنی چه؟ این فزادو هم رهقا دو معنی مختلف دارد در آن واحد که هر دو درست هست. یعنی این پناه گیرندگان انسی که خود رو در پناه اون مردان جن میخوان قرار بدن، اونها رو بیشتر بدبختشون میکنن، اون جنها رو گناهکارتر میکنن. عکسش هم درست هست. اینا وقتی که در پناه اونها خودشون قرار میدن، این جنها اون انسها رو بیشتر بدبخت و گناهکار میکنن، دوتای هم دیگر رو بیشتر گناهکار و بدبخت و بیچاره میکنن. یعنی یک کاریست که به زیان هر دو طرف. و انهو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. این انسان های گمراه مثل شما گمراهان، این کند به اون قومش که مثل شما گمراهان، خیال میکردید و گمون میبردید که خدا احدی را مبعوث نخواهد کرد، یعنی فکر میکردید دیگه نبوتی نخواهد بود، پیغمبری نخواهد آمد. چه گمان باطل شما کردید و چه گمان باطلی اونها کردند. بعضی هم انلی بس الله احدن در مسئله حشر میزنن. گروهی از این انسانها منکر حشر و بعث قیامت شدن، مثل گروهی از شماها خیال کردید که آقا همین حیات در دنیاست و زندگی کردن و مردن و بعثی و حشری و نشر دیگه وجود ندارن. و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. و انا لمسنا السماء فوجدت فوجدناها ملأت حرسا شديدا و شهبا و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. در بین سوره و صافات ظاهرا بود یا شاید هم سورهای دیگری که در این بینها باز ما داشتیم، اونجا عرض کردیم که قرآن در مورد اون چرا که ما آسمان می نامیم تعبیری دارد که اون تعبیر نه با هیئت قدیم جور در میاد نه با هیئت جدید. با هیئت قدیم تباین دارد، با هیئت جدید تباین ندارد، ولی در هیئت جدید قهرن مطرح نیست. مطرح نیست از با میکه یک مسئله است ما فوق هیئت با اون اینه. قرآن میگوید انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب، یعنی ما نزدیکترین آسمانها را به ستارگان زینت کرده ایم. یا در یک دو آیه آیه دیگه فرمود انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما نزدیکترین آسمونها را به چراغها زینت کرده ایم، یعنی تمام این خورشیدها، ماها، ستاره ها همه تعلق دارن به نزدیکترین آسمان ها. از نظر هیئت قدیم ماه تعلق داشت به آسمان نزدیک، عطارد تعلق داشت به آسمان دوم، زهره تعلق داشت به آسمان سوم، خورشید تعلق داشت به آسمان چهارم، مریخ به آسمان پنجم، مشتری به آسمان ششم، زحل به آسمان هفتم، باقی ستاره ها همه به آسمان هشتم، که قائل به نه آسمان بودن، نه فلک، نه کرسی فلک است. اندیشه نه از یه چیز شعر سعدی چیه گر نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر نمال کس دیگه سعدی ازش انتقاد میکنه، تا بوسه بر رکاب قدل ارسلان دارد. از کنم که این طبیعه در هیئت جدید تا حدودی که ستاره وجود دارد آسمانی وجود ندارد. آسمان یعنی یک جسمی غیر از ستاره ها وجود نداره، فضایی و یک عده ستارگان، ماها، خورشیدها، تا کهکشان هم که بریم، بلکه تا صدها کهکشان هم اون طرف تر بریم، جز ستاره چیزی وجود نداره. حرف قرآن این است که تمام ستاره ها مانند چراغ، چراغ را حتی پیغمبر اکرم فرمود مثل چراغی که آویخته باشه، تمام ستاره ها در زیر نزدیکترین آسمان ها قرار داره. پس اون نزدیکترین آسمان هایی که قرآن میگوید از دورترین ستاره ها دورتر است. حالا در اون ستاره ها، اون آسمان ها وضعشون چه وضعی هست، اون جا که میرسد ماده چه شکلی پیدا میکنند، قدیمی ها میگفتن ماده پنجم در اون جا وجود دارد، چهار عنصر قائل بودن اون یک ماده پنجم جدا حساب می‌کردن، و حالا بالاخره مخصوص این بود یه عنصر جداگانی. حالا هر چی بخواد باشه، چون میگه تنها آسمان دنیا را ما مزین کرده ایم، نداره که در آسمان میگه تنها آسمان، نگفتیم در این خدایی از سما دنیا، کلمه مصابیح وقتی میگه چرا، چرا در زیر سقفی قرار میدن نه در توی سقف یا بالای سقف. ببینید آقا، این موجودی که نامش جن است که در لحظه میتواند عالم مادی رو طی بکند به واسطه همون عنصر خاص خودش، با این که از نظر اندیشه پایین است و از نظر روح پایین تر است از انسان، از نظر جسم عرض کردیم از انسان خیلی قوی تر و نیرومندتر است. از قرآن استنباط می شود که اینها خود را تا نزدیکترین آسمان ها هم می رسانند و در اون آسمان ها من و اون آسمان ها که مقر ملائکه هست، حالا مقر ملائکه هست به یه معنی خاصی، یعنی به این معنی ملکوت اون آسمان ها مقر ملائکه هست، اینها گاهی چون میتوانن خودشون رو تا اون افق نزدیک بکنن، میتوانن از یک سلسله خبرها آگاه بشن. بعد از قضیه بعثت حضرت رسول اینها دیدن دگرگونی در اون آسمانها پیدا شده، یعنی بهشون نمیذارن نزدیک بشن، اگه میخوان نزدیک بشن اینها را با شهاب میرانن. البته گفتن کلمه شهاب هم اینه کنایه است، یعنی با یک نیروی اینها رو میرانن. اینها گفتن ما دیدیم که وضع در اونجا برای ما دگرگون شده، دیگه ما رو به اون نزدیکی ها دیگه راه نمیدن، ولی با خود فکر میکردیم آیا شری اراده شده است به مردم زمین یا خیری، نمیدونستیم که این منشأ این جریان شری است یا خیری. حالا فهمیدیم نه، این خیر سبب این کار بوده است. و انا لمسنا السماء، ما آسمان را لمس کردیم، یافتیم او را که پر شده است از نگهبانان و از شهابها، یعنی به ما امکان نزدیکی دیگه در اونجا نیست. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. ما قبلا اون نزدیکی ها می نشستیم و استراق سمع می کردیم، یعنی از جریان ها به نحوی آگاه می شدیم. اما فمن یستمع الان یجد له شهاب الرصد. حالا اگر کسی بخواد در این مقام استماع بر بیاد، با شهابی که در کمین هست او را می راند. و انا لا ندری اشرون اریده به من فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. نمیدانیم، یعنی نمیدانستیم که حالا فهمیدیم قضیه چیست، که آیا این جریان حکایت میکنه از شری برای مردم یا حکایت میکند از خیری برای مردم. و انا منا صالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قددا. که باشه انشاءالله برای هفته آینده. صلی الله علیه و آله.